بسم الله الرحمن الرحیم. خدای من، کوله بارم اگرچه از توشه راه توهیست، انباشته از توکل که هست. اگرچه از پنجه های وحوش گناهانم بر چهرم خون ترس نشسته است، اگرچه دستم از آنچه کرده است می لرزد و اگرچه موریانه های بیم استواری پاهایم را سست کرده است، دلم امیدوار لطف توست و خاطرم جمع لطف تو. اگرچه خزه گناهانم مرداب دلم را هر لحظه به عفونت عذاب نزدیک می کند، آفتاب اطمینان به تو هنوز در آسمان وجودم می درخشد. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز، بینندگان عزیز زلال احکام، سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما انشالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. برنامه زلال احکام برنامه است که به سوالات فقهی و دغدغه‌های شرعی شما پاسخ میده. با حضور حاج آقای فلاح‌زاده عزیز، حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سلام به بینندگان عزیز و گرامی. ما هم به هر حال گاهی انتظار میکشیم که فرصتی دست دهد تا بتونیم سوالهایی که مطرح شده، افرادی مدتها در نوبت بودن تا پاسخ سوالشون رو دریافت کنن، در خدمت اونها باشیم که الان این توفیق نصیب شده و آماده شنیدن سوالها هستیم.
سلامت باشید. من اجازه میخوام اول برنامه امروز، شاید بعضی از هموطنان عزیزمون الان بپرسن که خب ما اگه سوالی داشته باشیم چیکار بکنیم؟ 20331 شماره پیامک برنامه زلال احکام. همینطور اگر خواستید مکتوب سوالاتتون رو مطرح بکنید، قم، صندوق پستی 37175، خط تیره 1111 که مستقیم به دست آقای فلاح‌زاده عزیز میرسه و انشالله سوالاتی که قابل تر در برنامه باشه اونها رو مطرح میکنیم. در غیر این صورت اگر امکانش باشه حاجا زحمت میکشن و به سوالات شما پاسخ میدن. تلفن های گویای برنامه زلال احکام و تلفن های روابط عمومی هم منتظر ثبت و ضبط سوالات شما هموطنان عزیز هستن. خواهش میکنم اگر تماس گرفتید، سوالتون خواستید مطرح بکنید، نظر انتقاد و پیشنهاد خودتون رو هم با ما در میون بگذارید. اما اگر موافق باشید صدای گرم یکی از هموطنانمون رو بشنویم. با احترام سلام میگم خدمتتون، خواهش میکنم بفرمایید.
با سلام، والا من یه مثلا شهری داشتیم این که مادرش هم که 4 سال مریض بود، بر رو تخت بیمارستان بودن و هیچ نوع تکلم تحرکی نداشتن و به دستای ونتیلاتور وصل بودن. حالا خواستم بپرسم ببینم این نماز و روزه‌هاش آیا ما باید بگیریم یا نه؟ و اینکه اگه به کسی بسپاریم مطالش چجوریه، چند پرداخت کنیم و اینکه آیا ما میتونیم روزاش رو درش واجب هست یا نه و ما بچه هاش میتونیم نماز و روزاش رو به جا بیاریم یا نه. خیلی ممنون، متشکر، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه، ممنون از تماستون. بشنوید پاسخ حاج آقای فلاح‌زاده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن آرزوی شفا برای همه بیماران، ایشون اگر در اون مدت هوش و حواس داشتن به مقداری که وقت نماز رو تشخیص بدن، بدونن الان باید نماز خوند و نخونده باشن، اون نمازها قضا داره و باید براشون به جا بیارن. اما اگر نه، هوش و حواس در این حد نداشته، توجه نداشته که الان وقت نمازه، الان باید نماز بخونه یا خودش بفهمه که باید نماز بخونه، اگر در این حد نبودن، نه، تکلیفی نسبت به نماز موقع نداشتن و نمازهای اون مدت هم قضا نداره. نسبت به روزه هم که اگر واقعا توانایی روزه گرفتن در اون ایام رو نداشتن و بعدش هم بهبودی حاصل نشده که بتونن قضای روزه ها رو به جا بیارن، تکلیفی نسبت به روزه بر عهده افراد نیست، یعنی لازم نیست که روزه بگیرن. بله، اگر کفاره روزه ها رو نپرداخته باشن، در حالی که بتونستن، یعنی میتونستن، توانایی داشتن بپردازن، فقط کفاره شو میپردازن. اما این نماز روزه ها رو کی باید به جا بیاره؟ چون سوال کردن بچه هاشون میتونن به جا بیارن. اگر فرزند پسری دارن، یعنی یه دونه پسر دارن، بر عهده اوست. اگر چند پسر دارن، بر عهده پسر بزرگ هست. گرچه نسبت به مادر باز برخی از فقها نظرشون این است که واجب نیست ولی احتیاط هست که به جا بیارن. اما اگر فرزندان بخوان به هر حال با هم تقسیم کنن، بگن مثلا از مادر این تعداد نماز یا روزه باقی مونده، بیاد با هم به جا بیاریم، یه تعدادی مثلا یه نفر تعدادی فرد دیگر، این هم اشکالی نداره.
بسیار متشکرم. باز یه سوال پیش میاد اینجا، اونم این که در برنامه های گذشته و قبلا شما اشاره کردید که انسان هایی که زنده هستن کسی نمیتونه به نیابت از اونها یا به جای اونها نماز به جا بیاره.
بله، اینم نکته بسیار خوبی است که یادآوری فرمودید. تا شخص خودش زنده هست ولو نماز نخونه یا نماز از قبل به عهده‌اش بوده، روزه نگیره یا روزه قضا داشته باشه، تا زنده است کس دیگری
زنده باشه ولی نتونه چی؟ بازم
خب نتونه روزه که تکلیفی نداره.
خب
نسبت به نمازم هر جور میتونه باید به جا بیاره ولو خوابیده، لذا شخص دیگری نمیتونه به نیابت از این فرد زنده نماز بخونه یا روزه‌شو به جا بیاره. بعد که از دنیا رفت، اگر واقعا نماز قضا روزه قضایی به عهده‌اش باشه، اونجوری که توضیح دادیم به عهده دیگرانه.
بسیار. یه نامه الان پیش روی من هست از قشم برامو فرستادن آجا.
خب
بله، میدان گلهای قشم. ببینیم که این هموطن عزیزمون از جنوب کشور چی برامو فرستادن. سلام احوالپرسی کردن، خیلی ممنون، متشکریم. سوال اولشون اینه، گفتن اگر کسی وام کالا از بانک گرفته باشه،
خب
ولی اون رو هزینه خرید اتومبیل کرده، چند سالی هم از اون گذشته، وام هم باز پرداخت شده، یعنی تمام اقساطشو داده.
بله.
الان مدتی گذشته و اتومبیل رو هم فروخته، چیکار باید بکنیم؟
بله. خب سوال خوبی است. بعضی ها هم میپرسن تسهیلاتی که بانک ها در اختیار افراد میگذارن، هرچند متداول هست اسمش رو وام گذاشتن، اما وام به معنای قرض نیست، چون قرض اگر کسی بگیره قرض الحسنه، مالک میشه و مصرفش اختیارش با خودشه، یعنی خاص مثلا کالا میخره، خاص خرج خونه میکنه، مگر اینکه شرطی در بین باشد. اما این وام هایی که الان بانک ها در اختیار افراد میگذارن غالبا وام قرض الحسنه نیست و طبق قراردادی به شخص واگذار میشه که مطابق قرارداد باید عمل بشود. وام کالا که بانک های دولتی در اختیار افراد میگذارن باید باش کالا خریداری بشود، نمیشه خرج خانه کرد، خانه خرید، وسیله نقلیه خرید، به هر حال همون موردی که طبق قرارداد امضا شده است. حال اگر کسی کالا رو خرید، قراردادش با بانک تمام شد، منی از نظر بانک وجود نداشته باشه، میتونه اون کالا رو بفروشه، پولش رو صرف جای دیگه بکنه. اما سوال اینجاست که شخص وام کالا رو فرض رفته خرج خانه کرده، خودرو خریده است، حالا تکلیفش چیه؟ تکلیفش این است که به بانک مراجعه کنه، چون طرف قرارداد بانک دیگه. اگر بانک مقررات خاصی داشت، مقررات خاصی، حالا گاهی وقتا ممکنه یک کارمندی از خودش یه حرفی بزنه، نه، مقررات بانک، قانون بانک باید ببینن چیه، طبق اون مقررات عمل میکنه. اگر مقررات خاصی وجود نداشت، دیگه به هر حال خرج جای دیگه کرده، فعلا باید اون چی که به بانک مطابق قراردادی که داشتن بپردازد، یعنی اقساطی که باید بپردازه باید ادا کنه، فعلا وظیفه دیگه‌ای نداره. اما گاهی وقتا هم ممکنه بانک بگه آقا درسته این مبلغ رو جای دیگه خرج کردی، معادلش رو شما برو کالا بخر از طرف بانک، یعنی اون قرارداد فعلا عمل بشه، این هم باز اشکالی نداره.
خیلی ممنون، متشکرم. حسن برای بینندگان از اون پیش اومده که وقتی که در سن خردسالی بودن، یه وقتایی شاید به احکام شرعی واقف نبودن، یه اتفاقی براشون افتاد، این اتفاق چیه؟ مثلا در دوران مدرسه پول پیدا کردن، پولا رو گرفتن، اصلا پولش خریدن خوردن.
خب.
یا یه وقتی مثلا خدای نکرده، حالا اینجوری که این دوست عزیزمون نوشتن، فرزندشون در کلاس اول دبستان از دوستش پولی برداشت از تو کیفش و رفته یه چیز خریده و خورده و تموم شده. بعد چند سال که از اون شهر اینا نقل مکان کردن، فرزندش اومده این مسئله رو مطرح کرده، حالا اینا موندن که چی کار باید بکنه. حالا مادرش میگه که من نذر صلوات کردم که برای اون فرزند و والدین صلوات بفرستم.
خب نذر صلوات چیز خوبیه ولی اون مشکل رو حل نمیکنه. نسبت به حق الناس، حکم وضعی حق الناس همچنان باقی میمونه، هرچند اون شخص زمانی که پولی رو از کسی برداشته یا مثلا فرزند کلوچه خرید پولش رو نداده امثال اینها، اون موقع مکلف نیست، کودک است، اما وقتی که بالغ شد این وظیفه رو داره. و این الان وظیفه مادر نیست فعلا، چون خودش بالغ شده است وظیفه خودش هست. اگر صاحب حق را یا اونجایی که پول مثلا برداشته میشناسه، دسترسی دارد، باید اون رو راضی کنه یا مثلا پول رو برگردونه، اونم ارزش فعلی، یا اگر چیزی برداشته به قیمت الان یا مثلش اگر پیدا میشه بخره بهش بدهد. اگرم موجب آبروریزی میشه بهش برسونه، مثلا به حسابش بریزه، به کسی بده ببرن یا با پست براش بفرستد. ولذا این که نظر صلوات حتی اگر صدقه بده طرف فایده نداره، صدقه مال جایی است که شخص دیگر دسترسی به اون نداره.
مثلا اگه نمیشناستش اصلا نمیدونه کجاست،
احسن مثلا جایی از یک گاری دست فروشی یا از یک مغازه یا حتی چیزی خرید الان دیگه نیستش، از هر کس هم میپرسه نمیشناسن، نمیتونه صاحبش رو پیدا کند، اینجا میفرمایند به عنوان مظالم عباد باید صدقه بپردازد، یعنی بده به فقیر، ببخشید به عنوان مظالم عباد بده به فقیر. گرچه بعضی از فقها هم میفرمایند باید اجازه گرفت، بهتر این است که اینا به دفتر رهبری یا دفتر مرجع تقلیدش تحویل بده، بگه با عنوان مظالم عباده که گاهی مردم تعبیر میکنن رد مظالم، این همونه، بپردازد و اونا در مصارف خودش خرج میکنن.
خیلی ممنون، متشکرم. بخش اول مجله تصویری زلال احکام ورق خورد، همچنان همراه شما هستیم. سری بزنید به دوستان در اتاق فرمان، برگردیم انشاءالله با ادامه برنامه و با پیامک های شما همراه شما و در کنار شما. خیلی خوب بازگشتیم در محضرتون. دوستان عزیزی که به 20331 پیامک فرستادن، بیننده عزیز پرسیدن که مادرم در وضوخانه امامزاده گوشواره پیدا کرد
خب،
و به دلیل عدم آگاهی نتونست اونجا این مسئله رو اطلاع بده به دیگران و به صورت حالا نصب آگاهی یا هر چیز دیگه و اعلام بکنه. احکام این گوشواره الان چی؟
بله، فعلا هم اگر میتونه باید صاحبش رو پیدا کنه و میفرمان تا یک سال نگه داره و اعلام کنه جاهایی که ممکنه طرف مطلع بشه یا تو اجتماعات یا به قول شما یک اطلاعیه چیزی بزنه تا صاحبش پیدا بشود. و اگر صاحبش پیدا نشد یا الان دیگه امیدی نداره صاحبش پیدا بشود، این رو به نیت صاحبش صدقه بدهد، یعنی بده به یک فرد فقیری مستمندی به این قصد، یعنی به نیت صاحبش. بعد
من هیچ وقت یادم نمیره کجا هستی؟ من هیچ وقت یادم نمیره که آقای فلاح‌زاده تو جلسات گذشته و سری قبل برنامه زور الاحکام نکته ای گفتن و اون همین بود که اگر چیزی شما جایی پیدا کردید بهش دست نزنید،
احسن
اونجا باشه. بله، این نکته بسیار ظریفی بود. اون وقت یک ثمره ای هم داره، اون کسی که این رو گم کرده اگر ما بهش دست نزنیم خیلی راحت برمیگرده میاد اونجا پیداش میکنه که دیگه این گرفتاری‌ها و اینا هم بارش. پولی رو در بانک یکی از بانک ها گذاشتن، مبلغی سود میگرفتن. خب بانک ها سپرده گذاری که میکنی سود میدن. برادرشون نیاز به پول پیدا کرده، گفت این پولو یعنی اصل سرمایه رو به من بده، همون مبلغی که بانک به سود میپردازه من بهت سود میدم. آیا این اشکال داره یا نداره؟ سوال جالبیه به نظر.
بله، نگاه کنید، پول برای سود آوری باید طبق یک قرارداد شرعی باشد که گاهی وقتا در پاسخ سوالاتی که از مراجع میشه می‌نویسن اگر مطابق یکی از عقود اسلامی باشد، این قرارداد خلاصه شرعی باشد، سودش هم اشکالی نداره. اون چه که با بانک عمل میشه، اگر اون ورقه هایی که جلوتون میگذارن و گاهی وقتا ریز مطالبی نوشته، این قراردادی با شرایطش هست. خب این که ما بگیم حالا ما پول به بانک دادیم این مبلغ سود میدهد، منم پول بدم به فلانی همه مبلغ سود بده، باید سوال کردید طبق چه قراردادی؟ اگر یه قرارداد مشخصی باشد اونم مبلغ اونچه که بانک میده علل حساب باید باشد، سود قطعی نه، سود علل حساب ماهیانه یا 3 ماه یا 6 ماه هرچی. بله اگر مثلا با شخص وقتی که پول میدن قرارداد مضاربه داشته باشن، قرارداد شرکت داشته باشن، حالا همون مبلغی که بانک میده اینا هم سود علل حساب بگیرن تا پایان محاسبه میکنن، حالا اگر دقیقا محاسبه نکردن مصالحه کنن، این اشکالی نداره. اما جواب کلی اینه هست که هم با بانک هم با افراد، آدم اگر پول برای سوداوری به حساب میگذاره یا اینکه به فرد میسپاره، باید مطابق یکی از قراردادهای شرعی و اقتصاد اسلامی باشد. نکته قابل دقت اینجاست که اگر یک کسی مثلا پول رو همینجوری با بانک سپرده، ودیعه سپرده است، یعنی دیده پول رو تو خونه نمیتونه نگه داره، خطر داره، پس گذاشته بانک، حالا بانک خودش سودی بهش بدهد این اشکالی نداره. اما غالبا افراد میرن پول میگذارن برای چیه؟ به قصد
سپرده‌گذاری
سوداوری است دیگه. بند. این باید طبق قراردادی باشه، یعنی قرارداد شرعی. به افراد هم اینچنین باید باشد. و من همینجا توصیه میکنم، چون بسیاری افراد تو این مسائل اقتصادی اشتباه میرن. این که میگیم بسیاری مراجعات اینجوری میگه ها، و بعضی هم مقیدن. هرگاه خواستید جایی سرمایه‌گذاری کنید، پول به کسی بسپارید، به شرکت ها پول بدید، بعضی از شرکت ها هستن که پول میگیرن، بازاریابی میکنن، حالا در ایران ما هم گاهی وقتا از این شرکت ها پیدا میشه. قبل از اینکه پول دونو بسپارید اونجا یک سوال بپرسید. امروزه که امکانات برای پرسیدن سوال هست، ما میخوام پول رو مثلا به فلان شرکت بدیم، به فلان جا بسپاریم، به یک کسی بدیم که باش کار بکنه، به ما سود بده. آیا این نحوه پول سپردن، سپرده گذاری و پول گرفتن، آیا از نظر شرعی درسته یا نه؟ اگه گفتن درسته، خب سودش هم حلاله. اگه گفتن اشکال داره، یه راه دیگه، خداوند روزی رو به هر حال میرسانه و منحصر در یک راه هم نیست.
بسیار متشکرم. یه تلفن بشنویم. سلام میگم به شما، صداتون رو میشنویم، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام میکنم خدمت مجری مصاحبه برنامه و همچنین خدمت حاجی فلاح‌زاده. سلام، اینه که من دانشجو هستم و محل تحصیلم یه جای دیگه است، تقریبا یک ساعتی با محل زندگیم فاصله دارم، اما کلاسم به صورتیه که باید غیر حضوری یا نیمه حضوری تو دانشگاه باشم. حالا بعضی هفته ها یه روز، بعضی هفته ها دو روز یا سه روز این از سر کلاس. حالا میخواستم از تجربه سوال کنم که تکلیف نماز روزه من چی میشه؟ مشخص نیست هفته ای چند روز برم، بعضی هفته هم که اصلا نمیرم. حالا میخواین سوال داشتم، تشکر میکنم از برنامه خوبتون، متشکرم.
ما هم از شما متشکریم، ممنون از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید. بله بفرمایید.
بسیاری از مراجع معظم تقلید نظرشون این هست که نسبت به وضعیت شما که برای تحصیل چند روزی رو در سفر هستید، نمازتون تمام است و روزه هم صحیح است. اما برخی از اونها هم از جمله مقام معظم رهبری نظرشون این هست که چون سفر برای تحصیل سفر شغلی به حساب نمیاد یا سفر برای شغل نیست، چون که اگه کسی صرفا برای تحصیل میره این شغل محسوب نمیشه، شغل کاری است که منبع درآمد باشه، در قبالش مزد میدن. بله اگر مثلا مامور به تحصیل باشید، تعهد خدمت دارید، الان هم حقوق بهتون میدن، ولی میشه سفر شغلی. اگر این نباشد سفر شغلی محسوب نمیشه، بنابراین نماز شکسته است. حال با توجه به مسئله کلی که عرض کردیم، ببینید آیا وظیفتون مشخص شد یا نه. در غیر این صورت با ذکر نام مرجع تقلیدتون میتونید نامه بنویسید، یا اینکه با دفتر مرجع تقلید خودتون مکاتبه کنید یا تماس بگیرید و جزئیات مسئله رو جویا بشید. انشالله موفق باشید.
خیلی ممنون، انشالله شما موفق باشید. آقای فلاح‌زاده موافق
بریم
گزارش رو ببینیم؟
اشکال نداره،
ببینیم. بریم گزارش رو به اتفاق ببینیم، برگردیم انشالله با بحث موضوعی برنامه زلال احکام که اگر خاطر شریفتون باشه و دوستانی که بحثمون رو دنبال میکنن در خصوص دروغ میخوایم صحبت بکنیم و انواع و اقسام دروغ. گزارش رو ببینید، برگردیم همچنان همراه شما هستیم.
الان جدیدن استاندارد در قبلان 1000 می‌سنجد، یعنی 1000 طلای خالصه و دیگه هرچی بیاد پایین تر عیارش میاد پایین، مثلا سکه عیارش 900ه، یعنی از 1000 قسمت 100 قسمتش میشه 900 قسمتش طلا. دروغ میتونی توی همه کارا داشته باشی، یعنی ناخالصی، حالا ما میگیم ناخالصی، بله چرا نیست؟ ما یه شمشی که میگیریم طبق یه فرمولی اون عیارش میاریم پایین، یعنی مثل نقره بهش اضافه میکنیم. حالا اگر که خب طبق اون فرمول عمل نکنی، مثل کمتر بزنی، مثل بیشتر بزنی، بعد دیگه ناخالصیه و دروغه. دروغ اگر بگیم فروشمون بیشتر میشه؟ نه نه، اون فروش ما نمیخواهیم. تا حالا الحمدلله انشاءالله که نداشتیم. ما مرسوم میگه که از کذبه آفت و کلام، دروغ آفته، آفت سخنوریه. حالا ایشون میفهمد منتها میتونی اصلا یه دروغ باعث سقوط آدمیزاد بشه. دروغ گویی خیلی از صفات رذیله دیگر هم میتونه به همراه خودش بیاره. یکی از این میتونه حب دنیا باشه. حب دنیا هم میدونیم که رأس کل خطیه است. تمام پلیدی ها از حب دنیا است که دروغگویی میتونه اون باعثش بشه. جامعه که صداقت توش باشه جامعه موفقی خواهد بود، همون مدینه فاضله میشه. و جامعه که با دروغ بخواد بیاد بالا به سرانجام نخواهد رسید، به مقصود نخواهد رسید.
گزارش رو دیدیم، خیلی ممنون و متشکر از دوستان عزیزی که این گزارش رو تهیه کردن. بله، ما در خصوص دروغ صحبت کردیم، نکات بسیار ظریف و دقیق حاجی فلاح‌زاده اشاره کردن، رسیدیم به اینکه دروغ انواع و اقسام مختلفی داره. دروغ گفتاری داریم، همین دروغایی که شاید ظاهرا ساده کنارش رد میشین توسط زبانمون صورت میگیره. دروغ نوشتاری داریم که به مقالات اشاره کردید شما. دروغ کرداری داریم و دروغ کنایی که در دروغ کنایی ها جواب کاریکاتورها و برخی از این مونتاژ ها اشاره کردن و برخی از طنز ها. حالا ادامه مطالب رو میشنویم با بیانشون.
بخواهش می‌کنم. خب در خصوص دروغ که هم آشنا هستن، میدونن دروغ چیه و همه هم زشتی و بدی دروغ رو درک میکنن، حتی اگه مسلمان هم نباشن، دیندار هم نباشن، کسی عقل داشته باشه، عقل آدمی میگه آقا دروغ کار بدی. حالا انواع و اقسامش هم که قبلا گفته بودیم از تالی یادآوری فرمودید، متشکرین.
خواهش می‌کنم.
برای کسانی که ممکنه برنامه‌های قبلی رو ندیده باشن، خیلی خوبه. بله. و گاهی وقتا این دروغ ضررهایی هم داره، یعنی افزون بر گناه دروغ یه گناه دیگه هم همراهشه. گاهی وقتا دروغ آبروی یک نفرم میبره، یعنی یک دروغی رو به کسی نسبت دادیم، فلان کار انجام داده، فلان جا رفته است، فلان سخن رو گفته است، جزء فلان حزب و دسته بوده، طرفدار فلان گروه بوده است، در حالی که نبوده یا طرفداری کرده مثلا، در حالی که واقعیت نداره، این چنین نبوده است و آبروی طرف رو برده. اینجا گناه دروغ، یعنی خود دروغگوییش گناه است و این که آبروی طرف هم برده شده است گناهی دیگر است. و در اینجا صرفاً با استغفار مشکل حل نمیشه، که در پایان من عرض خواهم کرد، چون که وعده دادیم که هر گناهی که گفته میشه راه حلش هم بگیم. بله. حالا باید چیکار کرد؟ فلذا خیلی آدم باید مواظب حرفها، سخنها و همچنین نوشته ها، حتی عرض کردیم اگر فیلم ساز است، فیلمی که می نویسد، اگر نمایش نام نویس است، نمایش نامه که می نویسه، اگر طنز پرداز است، طنزی که می نگارد، امثال اینها، همه باید مواظب این چیزها باشیم، سخنها و گفته ها و اعمالمون کنایه ها و اینها باشیم. فرقی هم نیست که دروغ رو خودمون ساخته باشیم و دیگری ساخته باشد. بگم دروغ رو ما نساختیم، کسی دیگه این دروغ رو ساخته، ولی ما نقلش میکنیم که قبلا هم اشاره کردیم، اینم باز حرام است. خب مورد استثناء هم داره، یعنی یه مورد استثناء دروغ داره که بعضی میگن که حالا ما گاهی وقتا چاره نداریم، آیا میتونیم دروغ بگیم، که تعبیر میشه به دروغ مصلحت آمیز، که متاسفانه بعضی خیال میکنن هر جایی این دروغ مصلحت آمیز بله جایز هست و میتونن از این محمل استفاده کنن و دروغ بگن.
دروغ هم مگه میشه مصلحت بیاره؟
حالا من عرض میکنم، نگاه کنید، اتفاقا راجب این موضوع کتاب نوشته شده، کتاب مفصل راجب دروغ مصلحت آمیز. اما به قول شاعر میگه کم گوی و به جز مصلحت خیش مگوی، چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی. دادن دو گوش و یک زبان از آغاز، یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی. ما اولا وظیفمون این هست که تا میتونیم کمتر حرف بزنیم، چون اگه کمتر حرف زدیم لغزشمون هم کمتر. نمیتونیم بگیم کسی گناه زبانی ندارد، این فقط معصوم هست که، حالا ممکنه کسی هم در این وادی معصوم باشد، اما کسی که بیشتر حرف میزنه امکان لغزش هم بیشتره. حالا ممکنه بینندگان به ما میگن شما ها که خیلی حرف میزنید دیگه، خب باید ببینیم تا چه حرفی هست. حرف اگر انسان حرف درست و در جای خودش بگه خب اشکالی نداره. بله پیشوایان دینی سخنداری میکردن، بله گاهی وقتا اصلا حرف زدن واجبه، بله از باب ارشاد جاهل اگر باشه واجب هست، از باب امر معروف و نهی از منکر باشه واجب هست، خیلی موارد واجبه. اما به طور کلی آدم عادت کنه جایی که نباید حرف بزنه حرف نزنه، کمتر حرف بزنه، این لغزشش کمتر خواهد بود. این که ما در زندگانی برخی از صحابه خونده ایم که مثلا ریگی رو در دهان میگذاشتن تا مواظب حرف زدنشون باشن، یه تمیزی رو، این واقعا درسته، یعنی مواظب باشن هر حرفی نزنن. اتفاقا چقدر خوبه این که فرمودن مؤمن باید آینه مؤمن باشه، از مؤمن به عنوان آینه خودمون استفاده کنیم، یعنی به دوستمون، به همکارمون، به اهل خانه بگیم اگر ما یک سخنی گفتیم که ناسواب بود، غیبت بود، دروغ بود، به ما تذکر بدیم، خیلی خوب خواهد بود.
اگه فرهنگ بشه تو خیلی خوبه،
فرهنگ بسیار خوبیه اگر رواج پیدا کنه که از مؤمنان به عنوان آینه خودمون استفاده کنیم، یعنی خودمون رو ببینیم، عیب‌های خودمون رو ببینیم که او به ما تذکر بدهد. اول پس تمرین کنیم کمتر حرف بزنیم. این که گفتن اگر انسان بخواد به مقامات عرفانی برسد باید سکوت پیشه کند و این هم در روایات توصیه شده، چون سکوت انسان را از لغزش زبانی و گناه لسانی باز می‌دارد. این یک، مگر در مواقعی که لازم حرف بزنیم، این مرحله اول. مرحله دوم اگر لازم شد حرف بزنیم راست بگیم، دروغ نگیم. بله. مرحله سوم گاهی وقت هاست که راستگویی ممکن نیست. دقت فرمایید. نمیتونیم راست بگیم.
یعنی چی؟
یعنی در یه موقعیتی قرار میگیریم. گرچه الان متاسفانه در برخی از فیلم ها، حتی فیلمایی هم که از سیمای جمهوری اسلامی پخش میشه، ما گاهی نکات ظریفی میبینیم که ترویج دروغ میشه. در حالی که طرف میتونه اون جا دروغ نگه. مثلا حالا نگاه کن، الان سایه شده است تو خانه، است یه کسی میخواد بیاد منزلشون مهمان و تلفن زنگ میزنه به فرزندش میگه چی؟ بگو نیستن. این الان دو تا کار خطا داره میکنه، یکی هست داره میگه نیستن، دو این که به فرزند خودش داره یاد میده دروغگویی را. در حالی که اینجا میتونه یا راست بگه، بگه آقا جون ما الان آمادگی نداریم. قرآن هم میگه اگه در خانه کسی رفتید آمادگی نداشت، گفت برگردید، ارجو برگردید، بدتون هم نیاد هر وقتی که. یا نمونه اینها، بدهکاری داره یه جوری جواب میده، مشکل دیگه ای داره یه جور دیگه جواب میده، کجا هستید یه جواب دیگه ای میده در حالی که دروغ میگه. اما در این گونه موارد که چاره ای نیست توریه کنن، مثلا یه جایی وارد میشه غذا میل نداره، نمیخوام بگه بابا نمیخوام بخورم، میگه غذا خوردم. یه وقت هست نگاه کنین وقت نهاره، میگه نهار خوردم در حالی که نهار نخورده، میتونه بگه غذا خوردن.
یعنی به نیت این که مثلا یه ساعت پیش
یه ساعت پیش مثلا یه کیک خورده، یه بیسکویت خورده، یه چیزی خورده است. نیتش اونه که من غذا خوردم. یا اصلا یه چیزی خوردم. دقت فرمودید. توریه به این معناست که مطلبی رو قصد کنه و بگه که مخاطب مطلب دیگه ای میفهمه. جایی که چاره ای نداریم فوری سراغ دروغ نگیم. این مرحله. من گاهی وقتا این مثال زدم که بعضی از این مهرای نماز روش نوشته تربت اعلی مال کربلا. نگاه کنید طرف موقعی که میخره خیال میکنه چیه؟
تربت
کربلا. در حالی که اگه نباشدم این جمله دروغ نیست، ممکنه طرف رو به اشتباه بیاندازه.
تربت اعلی همیشه مال کربلا.
تربت اعلی مال کربلا صرف خوبیه. حالا شما نمیخواید بدونه شما کجا تشریف دارید. میگه آقا کجا هستی؟ در خدمت شما هستم. زیر سایه شما هستی. بعد دوباره میپرسه بگید هم نزدیکی ها هستی.
این سوال توریه مال همیشه هستی که نه مال موارد خاصه.
نگاه کنید توریه مال موارد خاصه. چون تعبیر اخلاقی داره. همون تعبیری کردیم. حریم حرامه. حالا نگیم هم حرامه. حریم حرامه. اینجوری نیست که هر چی از ما پرسیدن فوری توریه کنیم. دقت کردی؟ اما حرام نیست در مواقعی که به هر حال چاره‌ای نیست. حالا لازم هم شد اشکالی نداره. مرحله نهایی اگر کسی در یک موقعیتی قرار گرفته سکوت براش ممکن نیست، راست نمیتونه بگه، جانش در خطره، جان عده‌ای در خطر است. دقت کردی؟ واقعا آبروش در خطر است. یک خانواده از هم میپاشن، قتلی صورت میگیره مثلا، و لازم است حرف بزنه، جای توری هم نیست. اینجا فرموده ان که اشکالی نداره حالا یه دروغی بگه که جلوی یک خطر بزرگی را بگیرد.
این میشه همون دروغ مصلحت.
این دروغ مصلحت آمی. اما اینجا خوب بینندگان هم دقت کنند. نگاه کنید دروغ نگفتن خیلی مصلحت داره. تو دروغ گناه بزرگیه. باید در گفتن دروغ یک مصلحت بسیار بالایی باشد که ما بتونیم بگیم که اون اهم است. چون ما یه اهم داریم یه مهم. میگن که مهم گاهی فدای اهم میشود. نه مهم فدای مهم یا اهم فدای مهم. یعنی باید این دروغ گفتن ما خیلی مهم باشد که این گناه رو ما برای اون امر چی مرتکب میشیم. مثال زدیم یه خانواده دارن از هم میپاشن، خانمشو داره طلاق میده، ما فقط یه جمله بگیم در حالی که نبوده، بگیم بود داشت از شما تعریف میکرد، من خودم شنیدم، خود دروغ هم هستا. اما اینجا چون چاره ای نیست. یا مثلا ممکنه یه کسی کشته بشه این وسط، یه دروغ گفته میشه جلوی قتل یک نفر گرفته میشود. اینجا به خاطر اهمیت اون موضوع که خیلی مهم است، شارع مقدس دین اسلام گفته با والی دروغی بگو اگه چاره ای نیست. نگاه کنید مراحل ما گفتیم: سکوت اولا، دو راستگویی، سه توریه. اگه توریه ممکن نبود و در این دروغ گفتنم یه مصلحت بالایی نهفته است، اینجا اشکالی نداره که اصطلاحا میگن دروغ مصلحتی. ها قسم دروغ هم باز گناه هست. دو تا گناه هست.
دو تا گناه هست.
بله. هم دروغه هم قسم بهش اضافه شده که اونم نهی شده است. دقت کردید که راستش هم مکروه هست. یعنی گناهش افزونتره، بیشتره. حالا اگر قسم دروغ خاص بخوره، یه وقتی ممکنه که بله بگم قسم بخور و قسمش هم قسم دروغه، اما جلوی قتلی رو میگیره، جلوی از هم پاشیدن یک خانواده رو میگیره، جلوی یک نزاع بزرگ طایفه‌ای رو میگیره با یه قسم دروغ.
طرف چی سال من بگم دیگه.
بفرمایید.
طرف متکی به یک قتلی شده، در محکمه حاضر میشه و اینجا نفی میکنه و کتمان میکنه این عملش رو.
عمل خودش رو.
دروغ بله؟
نه این که نمیتونه.
نمیتونه.
نه.
بعد میگم فرزاده گفته قسم دروغ اگر
نه نگاه کنید اینجا چون ظلم به دیگری است. اینجا اگر فرد قسم بخوره که من این کار رو انجام ندادم، در محکمه داره ظلم به دیگری میکنه. این اون باید اینکه دوباره نشد که یعنی با معصیت میخواد دلو معصیت رو بگیرد، این نخواهد
بود.
بله اینجا اهم نیست، جان دیگری در خطر است، جان خودش یعنی بیگناه هست کشته میشود، نه که یه قتل مرتکب شده حالا برای اونجا قسم بخوره من نکشتم، این که نشد دروغ مصلحت آمیز، مال مردم رو خورده حالا قسم بخوره نخوردم نبردم، این که دروغ مصلحت آمیز، این حق مردم باید بپردازد. دروغ مصلحت آمیز اونجایی است که داره به یک کسی ظلم می شود، داره یک ناحقی اتفاق می افته، داره یک مسئله مهم خلاف شرعی صورت می گیرد که گفتن شارع مقدس دین اسلام به این مسئله اهمیت بالایی داده است. گفتیم مثل اینکه بیتی بیگناه کشته می شود، یک خانواده بی جهت از هم می پاشه، دو تا طایفه به جان هم می افتن مثلا، خون ریزی می شود. از این چیزا باید باشند. اما نه اینکه به صرف این که مثلا یک مشکل زندگی پیش آمده است، بله میاد قسم میخوره مثلا 10,000 تومان پول میخواد، بی خودی قسم دروغ میخوره یا دروغ میگه، نه اینا نیست.
خیلی ممنون، متشکرم. اگر یادم باشه انشاءالله یادداشت میکنم هفته آینده، خاطرم باشه از محضر آقا بپرسم دروغ های شوخی و جدی رو که فکر میکنم مسئله نسبتا مهمیه و مبتلا به خیلی از ماها. خیلی ممنون آقای فلاسفه، وقت خوبی شد.
حالا طولانی شد زحمت.
نه ولی خیلی خوبه و میدونم که بینندگان عزیزمون قطعا استفاده لازم و کافی رو کردن. بریم برگردیم با تلفن های شما، با نامه های شما، باز هم به سوالات شما بپردازیم. خواهش میکنم همراه ما باشید. اینجا شبکه 3 برنامه که تقدیم حضورتون میشه، برنامه زلال احکام. خیلی خوب، یه نامه بخونم از تونکابون به دستمون رسیده. سلام به همه
مازندران.
بله، مازندرانی ها و تونکابونی های عزیز از شیرود تونکابون.
خب شیرود، بله. شهر شهید شیرودی.
بله،
رضوان الله تعالی.
رضوان الله تعالی. سلام و احوال پرسی کردن، خیلی ممنون، متشکرم. ما هم خدمت سلام عرض می‌کنیم. در مورد کفن پرسیدن.
خب
بله، لباس آخرت ایشون تعبیر کردن بهش. گفتن که به مدت یک ساله که من اون رو خریدم، آیا از اون استفاده نکنم مشکلی داره؟ حالا مگه چجوری میشه استفاده کرد؟ و گفتن که خمس بهش تعلق میگیره یا خیر؟
خب بله، کفن رو که معمولا دیگران بر تن ما میکنن، ولی کفن جزء معونه و هزینه های جاری زندگی به حساب نمیاد. و اگر کسی از درآمد کفن رو، درآمد بین سال کفن خریده باشد، باید خمسش رو بپردازد. بله.
در خصوص قبر هم گهگاه این سوال میشد.
بله، اینم اتفاقا بله. ببینید قبر هم باز مثل کفن هست، جز هزینه‌های لازم زندگی نیست. خب آدم وقتی مرد هم کفنش میکنن، هم دفنش میکنن. این چیزی نیست که در خود ما واجب و لازم باشه که کفن خریداری کنیم یا قبر بخریم. نه، آیه جای ما رو دفن میکنن. هر حال طرف دوست داره یه جای خاصی دفن بشود، میره مثلا قبری خریداری میکنن، خمسش رو باید بپردازد. حالا بعضی همینجا سوال میکنن، مثلا قبری خریدیم به قیمتی الان چند میلیون ارزش داره، خب چیکار باید بکنیم؟ همون قیمت خرید یا قیمت الان؟ جوابش این است که قیمت الان. اگر پول اولیش خمسش رو داده بودید دیگه تمام بود، اما چون پرداخت نشده است، این یک پنجمش رو طرف مالک نیست. یک پنجم این قبر را
هر سال باید خمس بده؟
نه، یک بار.
یک بار به قیمت روز محاسبه بکنه خمس.
تمام. بله،
خیلی خوب. یه تلفن بشنویم.
سلام، خسته نباشید. من خواستم بگم من تازه فهمیدم نمازایی که تقریبا 9 سال پیش خونده بودم اشتباه بوده. تکلیف نمازای گذشته من چیه؟ ممنون.
خدا نگهدارتون باشه، ممنون از تماستون. بشنوید پاسخ خواجه فلاسفه.
بله، در این خصوص سوال کنید، چون که ممکنه به تصور خودتون نمازتون اشتباه یا باطل بوده، در حالی که نمازها باطل نبوده. چون هر اشتباهی در نماز سبب این نمیشه که نماز باطل باشه. ثانیا بعضی از اشتباهات هم هست که وقتی بعد از نماز آدم متوجه شد، اون نماز خونده شده باطل نیست. قاعده ای است در مورد نماز به نام قاعده فراغ که میگن بعد از فارغ شدن نماز، بعضی از موارد، این کلیت نداره، حالا هر جور نماز خوندید بعد بگید خب فلانی گفت قاعده فراغ جاری میشه پس من از نماز فارغ شدم، نماز تموم شده، نمازم درسته، نه اینجوری نیست. تو حوزه علمیه رو این موضوعات رو این قواعد کلی بحث میکنن و درس گفته میشه، جرح و تعدیل میشود. حالا این تعبیر رو بنده به کار بردم، گرچه من معمولا بنا ندارم از این اصطلاحات علمی و فنی حوزوی و مشکل رو به کار ببرم. اما بعضی از موارد هست که طرف خیال میکنه نمازش باطل بوده در حالی که باطل نبوده است. سوال کنید، اگر به این نتیجه رسیدید که مثلا مدتی نمازتون صحیح نبوده، باطل خونده شده است، قضای اون نمازا رو به جا بیارید.
خیلی ممنون، متشکرم. 20331 شماره پیامک برنامه زلال احکام، یکی از این پیامک ها رو میخوایم بخونیم. خانمی هستن، 5 سال روزه قضا دارن، توانایی اینکه روزشون رو در واقع به جا بیارن دارن، قضای روزه هاشون،
بله،
ولی سخته براشون، بله. میتونن کفاره بدن یا نه؟
به صرف اینکه روزه بر ما سخت است نمیشه بگیم که روزه رو نگیریم کفاره بپردازیم. اگر قضا واجب شده باید قضای روزه ها رو به جا بیارن. حالا بله کمی ممکنه مشکل باشه، سخت باشه و کفاره اینجا جایگزین نخواهد بود. و حتی اگر کسی قضای روزه داشته، کوتاهی کرده، به جا نیاورده، به سن سالی رسیده که دیگه نمیتونه قضای روزه رو به جا بیاره، در اون مورد میفرمان باید وصیت کنه. اگر پسر بزرگی داره به او بسپاره، بگه که بعداً براش به جا بیاره. اگه او به جا نمیاره، یا فرزند پسری ندارن یا امیدی ندارن که او به جا بیاره، کسی دیگه فرموندن از مال خودش باید مشخص کنه و وصیت کنه که بده بعداً بدن نمازها و روزهاشو به جا بیارن.
به جا بیارن. حالا که بحث قضای روزه شد، به این سوالم بپردازیم که در یک راستاست. گفتن روزهایی که در فصل تابستونه ما میتونیم، یا وقتی که روز بلنده، آیا میتونیم با مسافرت اونها را قضا بکنیم، یعنی روزا رو نگیریم، و در فصل زمستون که راحت تر روزا کوتاه تر این کار انجام بدیم؟
اشکالی نداره شخص مسافرت بره که مسافر بشود، چون مسافری که نماز شکسته است روزم صحیح نیست، روزم بگیرد صحیح نیست، مسافرت بره که روزه نگیرد. اما فرمودن که برای فرار از روزه اگر کسی مسافرت رفتی کراهت داره، خوب نیست ولی حرام هم نیست. از یک ثواب بزرگی در روزهای ماه رمضان، روزداری از روز ماه رمضان محروم میشه، ولی اشکالی نداره بعدن مثلا زمستان قضای روزه ها رو به جا بیاره.
آقا امروز هم خیلی زود گذشت دیگه، باید خداحافظی بکنیم و چاره‌ای نیست جز رفتن. دعا بفرمایید. دعای فردوس.
خداوندا به همه ما صداقت در گفتار و امانت داری در امانات نسبت به امانات الهی عنایت بفرماید، که دو تا ویژگی مهم مؤمن رو فرمودن، صدق الحدیث و اداء الامانه.
به به، خیلی خوب، ان شاء الله. ما هم دعا میکنیم ان شاء الله خداوند توفیق بده که بیشتر از پیش به انجام این امور همت بگماریم و ان شاء الله در ادای فرائضمون کوتاهی نکنیم. باید خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو با پیامک 20331، با تلفن‌های گویای برنامه زلال احکام، با روابط عمومی شبکه سه استماع و یا از طریق نامه با آدرس پستی قم، صندوق پستی 3775، خط تیره 1111 در میون بگذارید. خیلی خوشحال میشید. ما را دعای خیر خودتون فراموش نکنید. ای اولین دعا و ای آخرین دعای ما، بیا تا قنوت هامون بوی اجابت بگیره. خداوند پشت و پناهتون باشه.